صفحه 32. هرگز نمی توانستم فکر کنم که پس از این همه وقت در خاطرش مانده باشد. ما بچه بودیم و با هم بزرگ می شدیم. با هم دنیا را کشف می کردیم. دست در دست هم. من او را دوست می داشتم. آنقدر که یک کودک از عشق می فهمد. ولی برای من همه اینها به گذشته تعلق داشت. به زمانی که معصومیت قلب ما را به بهترین های زندگی باز نگاه می دارد. امروز ما بالغ بودیم و مسئول. مسائل کودکی به کودکی تعلق داشت. دوباره به چشمانش نگاه کردم. نمیخواستم باور کنم یا نمیتوانستم. من همین یک سخنرانی را دارم و بعد تعطیلات 8 دسامبر است. جشن لقاح مقدس. باید به کوهستان بروم و باید که چیزی را آنجا به تو نشان بدهم. این مرد درخشان که از لحظات جادویی حرف میزد، در مقابل من مثل یک موجود غیر منطقی حرف میزد و عمل میکرد. خیلی تند پیش می رفت. به خودش اعتماد نداشت. دوست نداشتم او را اینطور ببینم. در ماشین را باز کردم. پیاده شدم و به ماشین تکیه دادم. به خیابان تقریبا خالی نگاه می کردم. بعد یک سیگار روشن کردم و سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنم. می توانستم ادا در بیاورم، خودم را به نفهمی بزنم. می توانستم سعی کنم به خودم بقبولانم که این فقط پیشنهاد یک دوست به دوست زمان کودکیش هست. شاید او خیلی سفر کرده بود و همه چیز را قاطی کرده بود. شاید این من بودم که مبالغه می کردم. او هم پیاده شد و در کنار من به اتومبیل تکیه داد. دوباره گفت: دوست دارم که برای سخنرانی امشب بمانی، ولی اگر نمی توانی درک می کنم. دوباره دنیا دور خودش چرخید و در جای خود قرار گرفت. هیچ کدام از این چیزهایی که فکر می کردم نبود. او اصرار نمی کرد. آماده بود که رفتن مرا قبول کند. یک مرد عاشق اینطور رفتار نمی کرد. احساس حماقت کردم، ولی از طرفی راحت شدم. می توانستم بمانم حداقل یک روز دیگر. ما با هم شام می‌خوردیم و کمی هم مست می‌کردیم، کاری که هیچ وقت در کودکی نکرده بودیم. فرصت خوبی بود تا چرندیاتی را که چند دقیقه پیش به آن فکر کرده بودم فراموش کنم. این امکان هم فراهم می‌شد که سرمای رابطه‌ای که از مادرید تا آنجا ما را از هم جدا کرده بود در هم بشکند. یک روز فرقی نمی‌کرد. حداقل چیزی داشتم که برای دوستانم تعریف کنم. به شوخی گفتم: دو تا تخت جدا، به اضافه این که تو باید پول شام را هم بدهی، چون من دانشجو هستم و پول ندارم. وسایلمان را در اتاق هتل گذاشتیم و پیاده به محل برگزاری سخنرانی رفتیم. چون هنوز خیلی زود بود به کافه‌ای رفتیم و نشستیم. او یک کیف کوچک قرمز به من داد و گفت: می‌خواهم چیزی به تو بدهم. آن را فوراً باز کردم. داخل آن یک مدال زنگ زده بود. یک طرف تصویر مریم عذرا و طرف دیگر آن عیسی مسیح بود. وقتی تعجب مرا دید گفت: این به تو تعلق داشته. قلبم دوباره علائم اسرارآمیز خطر را از سر گرفت و او ادامه داد: یک روز پاییزی که حدوداً 10 ساله بودیم با هم زیر درخت بلوط بزرگ نشسته بودیم. من می‌خواستم چیزی به تو بگویم، چیزی که هفته‌ها و هفته‌ها با خودم تکرار کرده بودم. به محض اینکه شروع کردم تو نگذاشتی حرفم را تمام کنم و گفتی که مدال حضرت مریم را در نمازخانه کوچک ساتاریوی قدیس گم کرده ای و از من خواستی که بروم آن را پیدا کنم. خدایا به خاطر می آوردم، چه جور هم به خاطر می آوردم. و او ادامه داد: من آن را یافتم، ولی وقتی برگشتم دیگر شهامت ادای کلماتی را که تمرین کرده بودم نداشتم. بعد به خودم قول دادم که فقط وقتی این مدال را به تو بدهم که بتوانم جمله‌ای را که 20 سال پیش شروع کرده بودم تمام کنم. مدت‌ها سعی کردم فراموش کنم، ولی آن جمله هنوز هم در قلب من حضور دارد و من دیگر نمی‌توانم با این جمله نگفته زندگی کنم. قهوه اش را کنار زد، یک سیگار روشن کرد و مدت زیادی به سقف نگاه کرد. بعد به طرف من برگشت و گفت: جمله ساده است، دوستت دارم. او می گفت: گاهی از اوقات احساس تأثری داریم که نمیتوانیم به آن فائق شویم. در میابیم که لحظه جادویی آن روز سپری شده و ما هیچ کار نکرده ایم. آن وقت زندگی افسون خود و هنر خود را پنهان می کند. ما باید به سخنان کودکی که در ما هست گوش فرادهیم، زیرا کودک لحظات جادویی را می شناسد. ما می توانیم اشک‌ها و تأثرات خود را خفه کنیم، اما نمی توانیم صدای او را خاموش کنیم. کودکی که ما در گذشته بوده ایم هنوز هم در زمان حال وجود دارد. خوشا به حال کوچک ها، زیرا که ملکوت آسمان ها به آنان تعلق دارد. اگر دوباره متولد نشویم، اگر نتوانیم دوباره زندگی را با معصومیت و شور و شوق کودکی نگاه کنیم، زندگی دیگر هیچ معنایی نخواهد داشت. خودکشی انواع مختلف دارد. آنان که می کوشند جسم خیش را نابود کنند، به قانون الهی بی احترامی می کنند. و آنان که تلاش می کنند تا روح خیش را بکشند، آنان نیز به قانون الهی بی احترامی می کنند، هرچند که جنایت آنان در نظر انسان ها محرز نباشد. به آنچه که کودک درون قلب ما می گوید توجه کنیم، از او شرمگین نباشیم، نگذاریم بترسد از تنهایی و از اینکه هیچ وقت به حرفش گوش نمی کنند. اجازه دهیم که گاهی افسار سرنوشت ما را به دست بگیرد. این کودک می داند که هر روز با روز قبل فرق دارد. کاری کنیم که خود را دوباره محبوب ببیند. کاری کنیم که لذت ببرد، حتی به قیمت انجام کارهایی که عادت به انجامشان نداریم، حتی اگر این کار به نظر دیگری احمقانه باشد. به خاطر داشته باشید که عقل آدم‌ها در برابر خداوند جنون است. اگر ما به حرف کودکی که در روح من سکنا دارد گوش فرا دهیم، چشمان ما دوباره درخشیدن آغاز می کند و تماس خود را با حیات از دست نخواهیم داد. در اطراف من رنگ ها از درخشش شدیدتری برخوردار شدند. متوجه شدم که بلندتر حرف می زنم و وقتی که لیوانم را روی میز می گذارم بیشتر سر و صدا راه می اندازم. یک گروه 10-12 نفری پس از سخنرانی آمده بودند آنجا شام بخورند. همه با هم حرف می زدند. من می خندیدم چون آن شب شبیه شبهای دیگر نبود. اولین شبی بود که پس از سالها بدون برنامه ریزی قبلی می گذشت. چه کیفی داشت. وقتی تصمیم گرفتم به مادرید بروم، احساسات و اعمالم را کنترل می کردم و بعد ناگهان همه چیز عوض شده بود. من آنجا بودم، در آن شهری که قبلاً نمی شناختم، در حالی که فقط 3 ساعت با شهری که در آن متولد شده بودم فاصله داشت. سر میزی نشسته بودم که فقط 1 نفر را می شناختم و همه با من حرف می زدند، گویی که دوستی دیرینه بودم. شگفت زده از این که می توانم پر حرفی کنم، بنوشم و با دیگران خوشگذرانی کنم. من آنجا بودم چون زندگی مرا دوباره به زندگی برگردانده بود. هیچ احساس قصوری نمی کردم و نه احساس ترس یا خجالت. هرچه به او نزدیک تر می شدم و هرچه بیشتر حرفایش را می شنیدم، بیشتر مطمئن می شدم که او حق دارد. لحظاتی هست که باید خطر کردن را بدانیم و کارهای جنون آمیز بکنیم. با خود فکر می کردم که من روزهای متوالی روی دفتر و کتابهایم خم می شوم و کوشش فوق طاقت بشری به کار می برم تا زنجیرهای خودم را بسازم. چرا من آن کار دولتی را می خواهم؟ به عنوان یک انسان یا یک زن چه چیزی به من ارمغان می کند؟ هیچ چیز. من برای این به دنیا نیامده بودم که زندگیم را پشت یک میز بگذرانم و به قضات کمک کنم تا جریان محاکمات را تسریع کنند. نه، نباید اینطوری به زندگی نگاه می‌کردم. می‌بایست قبل از آخر هفته باز می‌گشتم. همه این اندیشه‌ها زاییده شراب بود. اگر من کار نمی‌کردم که گرسنه نمی‌ماندم. اینها همه خواب و خیال است و به زودی پایان می‌یابد. تا چه مدت می‌توانم این رویا را تداوم بخشم؟ برای اولین بار به رفتن با او به کوهستان فکر کردم. مثل ورود به 1 هفته تعطیلات بود، مگر نه؟ خانم زیبایی که سر میز ما نشسته بود پرسید: شما کی هستید؟ یک دوست زمان کودکی. آیا از وقتی بچه بود از این کارها می کرد؟ چه کارهایی؟ به نظرم رسید که گفتگوهای اطراف میز از سر و صدا افتادند. آن خانم ادامه داد: شما خوب می دونید منظورم معجزه است. بدون اینکه بفهمم چه می گوید پاسخ دادم: اون همان موقع هم خیلی خوب حرف می زد. همه خندیدند و من نفهمیدم چرا خندیدند، اما شراب احساس آزادی به من داده بود که مرا از تسلط بر همه چیز معاف می کرد. ساکت شدم و اطرافم را نگاه کردم و حرفی زدم که فوراً فراموش کردم. بعد دوباره به روزهای جشن فکر کردم. چقدر خوب بود آنجا بودن و با آدم‌های جدید آشنا شدن. این آدم‌ها از موضوعات جدی حرف می‌زدند و در عین حال شوخی می‌کردند و احساس می‌کردم که در آنچه که در جهان می‌گذرد سهیم هستم. لااقل آن شب زنی نبودم که از طریق تلویزیون و روزنامه‌ها با دنیا رابطه برقرار می‌کند. وقتی برمیگشتم ساراگوس خیلی حرفا برای گفتن داشتم. اگر دعوت او را برای تعطیلات لقاح مقدس میپذیرفتم، آن وقت تا یک سال دیگر خاطرات جالب داشتم. با خود اندیشیدم او حق داشت به چیزهایی که درباره سوریا میگفتم اعتنا نکند. بعد دلم برای خودم سوخت. سالها بود که در کشوهای حافظم همان داستانها را نگاه داشته بودم. مردی با موهای سفید در حالی که لیوان مرا پر میکرد گفت: کمی دیگر بنوشید. من نوشیدم. فکر میکردم که من حرفهای کمی دارم که برای بچه ها و نوه‌هایم بزنم. او سرش را نزدیک آورد و با صدایی که دیگران نشنوند زمزمه کرد: من روی تو حساب میکنم. ما با هم به فرانسه میریم. شراب احساس آسایشی برای بیان خود به من داده بود، به شرط اینکه یک چیز را برایم روشن کنی. چه چیز را؟ آنچه را که قبل از سخنرانی اعتراف کردی در کافه. جریان مدال را؟ نه. بعد در حالی که مستقیم در چشمهایش نگاه می کردم و سعی داشتم که مست به نظر نیایم ادامه دادم: نه، آنچه را که آن موقع گفتی. ما فرصت نکرده بودیم که درباره اظهار عشق او صحبت کنیم. او پاسخ داد: بعدن درباره آن حرف خواهیم زد. اگر می خواهی که با تو بیایم باید با من حرف بزنی. نمی خواهم اینجا حرف بزنم. الان وقت تفریح است. من اصرار کردم. تو خیلی زود سوریا را ترک کردی. من چیزی جز یک رابطه با سرزمین مادری تو نیستم. من به تو کمک کردم تا به ریشه هایت نزدیک بمانی و این به تو نیرو داد تا راحت را ادامه دهی. فقط همین. نمیتواند عشقی وجود داشته باشد. به هیچ وجه. مرا نگاه کرد بدون اینکه حرفی بزند. کسی او را صدا کرد تا نظرش را بپرسد و من نتوانستم بحث را دنبال کنم. با خودم فکر کردم که من حرفهایم را به وضوح به او زدم. چنین عشقی فقط در قصه های پریان میتوانست وجود داشته باشد. در دنیای واقعی عشق میبایست ممکن باشد. حتی اگر دو طرف هم نباشد بدون امید نمیتواند ادامه حیات بدهد. امیدی دور دست به فتح قلب معشوق. در غیر این صورت فقط خواب و خیال است. گویی که اندیشه های مرا حد زده بود، چون از آن طرف میز لیوانش را برداشت و خطاب به من گفت: به سلامتی عشق. او هم سرش گرم شده بود. خواستم از فرصت استفاده کنم و به نوبه خود گفتم: به سلامتی آدم های عاقلی که می فهمند بعضی عشق ها بچگانه است. آدم عاقل وقتی عاقل است که عاشق باشد و آدم احمق به این دلیل احمق است که خیال می کند عشق را می فهمد. دیگران دور میز گوش می کردند و بلافاصله شروع کردند به بحثی پرشور درباره عشق. هر کدام عقیده خاصی داشتند و هر کس از عقیده خودش به شدت دفاع می کرد. چند بطری شراب لازم شد تا دوباره آرام شوند. بالاخره یک نفر گفت که خیلی دیر شده و رئیس رستوران قصد تعطیل کردن آن را دارد. از میز دیگری کسی فریاد کشید: ما 5 روز تعطیل در پیش داریم. اگر صاحب رستوران می‌خواهد تعطیل کند برای این است که شما از چیزهای جدی حرف می‌زنید. همه خندیدند جز او. از مرد مست میز پهلویی پرسید: کجا می‌توانیم درباره مسائل جدی حرف بزنیم؟ در کلیسا. این بار همه خندیدند. همه آدم‌هایی که در رستوران بودند. او از جا برخاست. فکر کردم که می‌خواهد برود کتک‌کاری کند. ما حالات نوجوانی را بازیافته بودیم. دوران مشاجرات و بوسه ها، نوازش ها، موسیقی به صدای بلند و سرعت جز برنامه شبانه آن سالها بود. اما او دست مرا گرفت و به طرف در رفت و گفت: دیر شده، بهتر است برویم. باران در بیلباو میبارد، باران در جهان میبارد. کسی که دوست میدارد نیاز دارد که گم شدن و بازیافتن را بلد باشد. او بلد است این دو چیز را با هم متعادل کند. شاد است، آواز میخواند و ما در راه بازگشت به هتل هستیم. این دیوانگان بودند که عشق را کشف کردند. در حالی که هنوز حالات ناشی از شراب و رنگهای تند را همراه دارم، حالم کم کم جا میآید. باید کنترل اوضاع را در دست داشته باشم. من باید راه بیفتم و تسلط بر خود آسان است، چون من عاشق نیستم. کسی که میتواند بر قلبش مسلط شود میتواند دنیا را فتح کند. و او میخواند: با یک شعر و یک ساز که قلب تو را به درد خواهند آورد. اما نه، من نمیتوانم، من نمیخواهم. تصنیف میگوید: ما به پرواز در میاییم، اما با شرط های من. او هنوز نمیداند که من دعوتش را میپذیرم. چرا این ریسک را میکنم؟ چون در این لحظات مست هستم و از روزهای همه مشابه به هم خسته شدم. اما این خستگی گذراست و بعد دلم خواهد خواست فوراً به ساراگوسا برگردم، شهری که برای زندگی انتخاب کردم. درسهایم منتظر من هستند و کنکور ورودی دادگستری و یک شوهر که باید پیدا کنم و خیلی هم سخت نخواهد بود. یک زندگی آرام انتظار مرا می کشد با بچه ها و نوه ها، یک بودجه متعادل و تعطیلات سالانه. من نمی دانم ترس های او کدام ترس ها هستند، اما ترس های خودم را می شناسم. نیازی به ترس های جدیدتر ندارم، مال خودم کافی هستند. من در هیچ شرایطی نمی توانم عاشق مردی چون او بشوم. او را زیادی می شناسم. ما مدتی طولانی در کنار هم زندگی کردیم و من ضعف ها و ترس هایش را دیدم. من نمی توانم مثل دیگران او را ستایش کنم. میدانم که عشق و قلب من مثل آب و سد میماند. اگر یک ترک کوچک ایجاد شود و آب از آن ترک راه پیدا کند، کم کم دیوار را میخورد و لحظه‌ای فرا میرسد که دیگر هیچ کس نمیتواند نیروی جریان آب را کنترل کند. اگر دیوار در هم بشکند، عشق بر همه چیز فرمان خواهد راند. دیگر نمیشود از خود پرسید چه چیز ممکن است و چه چیز نیست. آیا میتوان معشوق را در کنار خود نگه داشت یا نه؟ دوست داشتن یعنی از دست دادن کنترل. نه، من نمیتوانم بگذارم که صد ترک بخورد، هر چند کوچک. کسی فریاد زد: صبر کنید. او آواز خواندن را قطع کرد. قدم‌هایی سری روی زمین خیس پشت سر ما شنیده میشد. در حالی که بازوی مرا میگرفت گفت: برویم. مردی فریاد زد: صبر کنید، من باید با شما حرف بزنم. او لحظه به لحظه سریع تر حرکت می کرد. به من گفت: با من نیست، برویم هتل. ولی با ما بود. جز ما کسی در خیابان نبود. قلبم مضطرب بود و اثر مشروب فوراً پرید. فکر کردم که ما در بیلباو هستیم، یعنی در سرزمین باسک، و در اینجا سوء قصد های تروریست ها متعدد است. صدای پا نزدیکتر می شد. او تکرار کرد: برویم. و سریعتر حرکت کردیم، ولی دیگر دیر شده بود. شبح مردی از سر تا پا راه ما را بست. خواهش میکنم بایستید، به خاطر خدا. وحشت زده شدم. دنبال مفری میگشتم یا اتومبیل گشت پلیس که معجزه آسا فرا برسد. از روی ترس بازویش را گرفتم، ولی دستهایم را کنار زد. مرد گفت: خواهش میکنم، من مطلع شدم که شما اینجا هستید. من به کمک شما نیاز دارم. پسر من به شما نیاز دارد. مرد شروع کرد به گریستن. زانو زده بود. او نفس عمیقی کشید. سرش را خم کرد و چشمانش را بست. چند لحظه ساکت ماند و ما صدای باران و گریه مرد را می شنیدیم. برو به هتل پیلار و بخواب. من بدون شک زودتر از سحر بر نمی گردم. دوشنبه 6 دسامبر 1993. عشق پر از دام است. وقتی جلوه می کند فقط انوارش را نشان می دهد و نمی گذارد سایه هایی را که این انوار می سازند ببینیم. او به من گفت: به زمینی که ما را احاطه کرده است نگاه کن. بیا روی زمین دراز بکشیم و صدای قلب زمین را بشنویم. گفتم باشد بد، نمیخواهم تنها لباسی را که آورده ام کثیف کنم. در تپه های پوشیده از درختان زیتون قدم زدیم. بعد از باران شب قبل در بیلبائو خورشید به من این احساس را میداد که در رویا زندگی میکنم. عینک آفتابی نداشتم، هیچ چیز همراه بر نداشته بودم چون میخواستم همان شب به ساراگوس بازگردم. با بولیزی که او به من قرض داده بود خوابیده بودم و یک تیشرت از نزدیکی هتل خریده بودم تا آن را که پوشیده بودم بشویم. گفتم حتما از اینکه مرا دائم با همین لباس میبینی خسته شده ای. این جمله را گفتم تا شاید پیش و پا افتادگی آن مرا به واقعیت بازگرداند و او گفت خوشبختم که تو اینجا هستی. از وقتی که مدار را به من داده بود دیگر درباره عشق حرف نمیزد، ولی خیلی سرحال بود. گویی دوباره 18 سال بیشتر ندارد. در کنار من راه میرفت غرق در روشنایی صبحگاهی. در حالی که سلسله جبال پیرنه را در افق نشان میدادم پرسیدم تو آنجا برای چه کار باید بروی؟ آن سوی این کوهستان فرانسه است. میدانم، من جغرافی بلدم، فقط میخواهم بدانم چرا باید به آنجا برویم. چند لحظه سکوت کرد و فقط لبخند زد. بالاخره گفت باید تو خانه ای را در آنجا ببینی، شاید برای جالب باشد. اگر میخواهی نقش دلال معاملات ملکی را بازی کنی دست بردار، چون من اصلا پول ندارم. برای من هیچ فرقی نمی کرد به یکی از دهات ناوار بروم یا به فرانسه. تنها دلم می خواست روزهای عید را در ساراگوس نباشم. ذهنم به قلبم می گفت می بینی؟ از این که دعوتش را پذیرفته ای خوشحالی. تو عوض شده ای ولی متوجه نیستی. و به خودم می گفتم نه، من اصلا عوض نشدم. فقط یک کمی آسوده تر و رهاتر شدم. سنگ‌های روی زمین را نگاه کن، مدور هستند، بدون هیچ زاویه‌ای، مثل سنگ‌های کنار دریا، در حالی که اینجا در این روستاهای ناوار هرگز دریا نبوده. این پاها و قدم‌های کشاورزان، زائرین و ماجراجویان بوده که سنگ‌ها را صیقل داده است. سنگ‌ها عوض شدند و مسافران نیست. تو همه این چیزها را که می‌دانی در سفرها آموخته‌ای؟ نه، این معجزه کشف و شهود است. منظورش را نفهمیدم و حتی سعی نکردم تا به عمق گفته‌هایش بروم. نور خورشید و منظره روستا و کوه‌ها مرا فرا گرفته بود. پرسیدم: حالا کجا می‌رویم؟ هیچ جا. ما از این صبح و خورشید نهایت استفاده را می‌کنیم. بعد باید با اتومبیل راهی طولانی را طی کنیم. لحظه تردید کرد و ادامه داد: تو مدار را نگه داشتی؟ گفتم: بله، و به سرعت قدم‌هایم افزودم. دلم نمیخواست که دوباره به این موضوع بپردازد و آزادی و نشاط این صبح فرح‌انگیز را به خطر بیندازد. یک دهکده سر راهمان آشکار شد. شبیه به شهرهای قرون وسطا بود. بالای یک تپه از دوردست میشد ناقوس کلیسا و خرابه های قصر را دید. پیشنهاد کردم که برویم آن را ببینیم. تردید کرد ولی بعد پذیرفت. در مسیرمان یک نمازخانه کوچک بود که من هوس کردم بازدید کنم. هرچند دعا کردن را فراموش کردم ولی از سکوت کلیساها خوشم می آید. به من احساس آرامش می دهند. به خودم گفتم احساس قصور نکن. اگر او عاشق است مسئله خودش است. درباره مدال از من پرسید چون می خواست که من گفتگویی را که در کافه شروع شده بود ادامه دهم. در این حال می ترسد که آنچه را نمی خواهد بشنود. برای همین است که ادامه داد و موضوع را پیگیری نکرد. شاید واقعا دوستم می داشت، ولی ما موفق می شدیم که این عشق را به چیز دیگری تبدیل کنیم، چیزی ژرف‌تر. بعد فکر کردم که حرف احمقانه می زنم، چون هیچ چیز ژرف‌تر از عشق نیست. در قصه های کودکان، شاهزاده خانوم ها با بوسیدن یک قورباغه او را به شاهزاده زیبا تبدیل می کنند و در زندگی حقیقی شاهزاده خانوم ها شاهزاده ها را می بوسند و آنها تبدیل به قورباغه می شوند. بعد از نیم ساعت پیاده روی به نمازخانه می رسیم. پیرمردی روی پله ها نشسته. این اولین کسی است که از وقتی حرکت کردیم می بینیم. چون آخر پاییز است و مزارع به امید خدا رها شدند تا دوباره خاک را از برکت خیش پارور کند و به انسان اجازه دهد که با عرق جبین روزی خیش را از زمین بیرون کشد. او به پیرمرد سلام می کند. سلام. سلام. نام این دهکده چیست؟
سن مارتن دو آنکس. گفتم این که به اسم جن شبیه است. پیرمرد متوجه شوخی نشد و من با حالتی معذب به در نمازخانه نزدیک شدم. نمی توانید داخل شوید. ظهر می بندند. اگر بخواهید می توانید ساعت 4 برگردید. اما در باز است داخل و داخل نمازخانه به سختی دیده می شود چون خیلی تاریک است. می گویم فقط یک دقیقه می خواهم دعا کنم. خیلی متاسفم بسته است. او می بیند که من با پیرمرد بحث می کنم ولی چیزی نمی گوید. می گویم باشد برویم، به زحمت جر و بحثش نمی ارزد. او خیره به من نگاه می کند ولی نگاهش خالی است، دور است. می پرسد مگر نمی خواستی نمازخانه را ببینی؟ می دانم که از رفتار من خوشش نیامده است. حتما به نظرش ضعیف و نفس و بیغیرت آمده بودم، ناتوان از مبارزه برای آنچه که می خواهم. نیازی به بوسه نبود. شاهزاده خانم تبدیل به قورباغه شده بود. به او گفتم دیشب تو به گفتگو در رستوران خاتمه دادی چون حوصله بحث کردن نداشتی و حالا که من همین کار را می کنم از من ایراد می گیری. پیرمرد بی اعتنا به ما نگاه می کرد. حتما خوشحال بود که جلوی چشمهایش داشت اتفاقی می افتاد. در جایی که صبحها، بعد از ظهرها و شبها همه به هم شبیه هستند. او به پیرمرد گفت در کلیسا باز است. اگر پول می خواهید می توانیم کمی به شما پول بدهیم. او می خواهد این کلیسا را ببیند. الان وقتش نیست. مهم نیست. ما داخل می شویم. بعد بازوی مرا گرفت و با من وارد نمازخانه شد. قلب من به شدت می تپید. ممکن بود پیرمرد عصبانی شود، به سراغ پلیس برود و گردش ما را خراب کند. گفتم چرا این کار را کردی؟ چون تو دلت می خواست این نمازخانه را ببینی. اما این گفتگوها و رفتار من لطف آن صبح کامل را از بین برده بود. گوش من به صداهای بیرون بود. در هر لحظه فکر می کردم که پیرمرد دارد دور می شود و بعد با پلیس برمی گردد. توهین به ساحت کلیسا، دزدی. ما داشتیم کاری ممنوع و خلاف قانون انجام می دادیم. پیرمرد گفت که در بسته است، کلیسا تعطیل است. پیرمرد بیچاره‌ای بود که نمی توانست مانع ورود ما شود و به همین دلیل هم پلیس حتما سختگیری بیشتری خواهد کرد چون ما به او بی احترامی کرده بودیم. فقط مدت زمان لازم برای تظاهر به آرامش کامل در درون کلیسای کوچک ماندیم. قلب من آنچنان می‌زد که می‌ترسیدم صدایش را بشنود. بعد از اینکه به مدت زمان دعای سلام بر مریم در آنجا توقف کردیم، من گفتم برویم. نه پیلار، نه ترس، تو نباید ادای ماندن در بیاوری. نمی‌خواستم مشکلی که با پیرمرد داشتم به مشکل با او بدل شود. میبایست آرامش خودم را حفظ میکردم. گفتم منظورت را نمیفهمم. بعضی از اشخاص وقتی با کسی قهر میکنند با خودشان و یا زندگی هم قهر میکنند. آن وقت یک سناریو بر اساس ناراحتی های خود مینویسند و در آن نقش بازی میکنند. من خیلی از اشخاص را میشناسم که اینطوری هستند. میدونم درباره چی حرف میزنی. متاسفانه این افراد نمیتوانند به تنهایی نقش بازی کنند. بنابراین هنرپیشه‌های دیگری را هم به بازی دعوت می‌کنند. این درست همان کاری است که این مرد انجام داد. پیرمرد می‌خواست انتقام بگیرد و ما را برای این کار انتخاب کرد. اگر به مخالفت او تن در داده بودیم، حالا افسوس می‌خوردیم. احساس می‌کردیم که سرمان کلاه رفته است. آن وقت ما هم در زندگی فلک زده و هورمون‌های او شریک شده بودیم. پرخاشجوی این پیرمرد مسلم بود. به همین دلیل آسان بود که وارد بازی اون نشویم. اما گاهی دیگران از ما می‌خواهند که وقتی نقش قربانی را بازی می‌کنند و از بی‌عدالتی‌های زندگی شکایت می‌کنند، شریک بازی آنها شویم. آنها توقع دارند که تاییدشان کنیم و جانب آنها را بگیریم. بعد صاف توی چشم‌های من نگاه کرد و گفت: مواظب باش. وقتی وارد این بازی شوی، همیشه بازنده بیرون می‌آیی. او حق داشت. علی‌رغم همه این مسائل من در داخل کلیسا احساس مطبوعی نداشتم. گفتم من دعا کردم. هر کاری میخواستم کردم. حالا میتونیم بریم. بیرون آمدیم. شدت نور پس از تاریکی داخل نمازخانه داشت مرا کور میکرد. چند لحظه طول کشید تا چشمانم عادت کرد و دیدم که پیرمرد ناپدید شده است. در حالی که به سمت شهر میرفت گفت برویم نهار بخوریم. سر نهار دو تا گیلاس شراب خوردم. هیچ وقت در زندگی این همه ننوشیده بودم. داشتم الکلی می شدم. چقدر مبالغه می کنم. او با پیشخدمت حرف می زد. مطلع شد که در آن اطراف خرابه های دوران روم باستان وجود دارد. سعی می کردم به حرفهایشان گوش کنم ولی نمی توانستم بد خلقیم را پنهان کنم. پرنسس تبدیل به قورباغه شده بود. چه اهمیتی داشت؟ اگر در جستجوی مرد یا عشق نبودم، چه نیازی داشت که چیزی را به کسی ثابت کنم؟